اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 19 عمل سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 اپریل سال 2017 میلادی. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. گزارش هایی داریم در مورد راه اندازی یک برنامه توانمندسازی زنان در ولایت بامیان در بخش زراعت، هشدار ملل متحد در مورد احتمال وقوع قحطی در چاد و گزارش هم در مورد کاهش آبهای زیرزمینی جهان. ولی نخواست از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای برنامه این ساعت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تصمیم حکومت کشورش مبنی بر تسریع روند اخراج افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در آلمان رد شده است دفاع کرد. خانم مرکل روز جمعه گفت که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز افغانهایی را اخراج میکنند که تقاضای پناهندگیشان رد شده است. انگلا مرکل از رئیس جمهور افغانستان خواست که وضعیت را در کشورش طور نشان ندهد که گویا افغانها در کشورشان زندگی کرده نمی توانند، چون به گفته خانم مرکل در آن صورت هیچ کس به حیث عضو اردوی افغانستان برای جنگیدن در برابر طالبان پیدا نخواهد شد. انگلا مرکل همچنین افزود که به حدود 55% افغانها در آلمان پناهندگی داده شده، در حالی که تقاضای پناهندگی 45% دیگر آنان رد شده است. او گفت که خود حکومت افغانستان به آلمان گفته است افغانهایی که در آلمان تقاضای پناهندگی می کنند همه ایشان با مشکلات امنیتی و اقتصادی در افغانستان روبرو نمی باشند. روسیه هشدار داده است که حملات راکتی ایالات متحده بر یک پایگاه هوایی اردوی سوریه پیامدهای بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت. از جانب دیگر دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه روز جمعه گفت که این حملات فقط یک قدم از درگیری بین اردوی ایالات متحده و اردوی روسیه فاصله داشت. روسیه یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است و مشاوران و تجهیزات نظامی در سوریه دارد. در این حال نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که کشورش آماده است در صورت ضرورت اقدامات بیشتر علیه حکومت بشار الاسد انجام دهد. از جانب دیگر جفری فلتمن معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی خواستار اقدام فوری برای حفاظت مردم سوریه شد، اما افزود که هر گونه اقدام باید بر اساس فیصله های ملل متحد و مبتنی بر قوانین بین المللی باشد. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تیاره های جنگی اردوی سوریه در این حال از پایگاه هوایی که مورد حملات راکتی ایالات متحده قرار گرفت روز جمعه پرواز کرده و مناطق تحت کنترل شورشیان را در شرق منطقه هومس بمباران کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه با بیان این مطلب افزود که تاکنون خسارات ناشی از حملات ایالات متحده که توسط راکت های کروز بر پایگاه هوایی شیرات انجام شد روشن نیست، اما در اثر این حملات 8 نفر کشته شده است. ولی پرواز تیاره‌های جنگی اردوی سوریه از این پایگاه پس از حملات راکتی ایالات متحده نشان می‌دهد که هنوز هم این پایگاه قابل استفاده تیاره‌های جنگی می‌باشد. داعش در روزهای اخیر 10 غیر نظامی را که می‌خواستند از موصل فرار کنند اعدام کرده است. بر اساس گزارش رویترز، شاهدان عینی گفتند که جنگجویان داعش این غیر نظامیان را در پایه‌های برق اعدام کرده و به بستگان آنان اجازه دفن جنازه‌ها را نمی‌دهند. شورای امنیت منطقه کردستان عراق گفته است که داعش روز دوشنبه و سه‌شنبه در هفته گذشته حدود 140 غیر نظامی را کشته است. این در حال است که عملیات نظامی اردوی عراق برای بازپسگیری بخش غربی موصل از داعش هنوز هم به شدت ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در مذاکرات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین پیشرفت‌های صورت گرفته و انتظار دارد واشنگتن و بیجینگ بسیاری مشکلاتشان را حل کنند. او روابط بین خود و رئیس جمهور چین را عالی توصیف کرد، اما در مورد پیشرفت مذاکرات بین دو طرف چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ پیش از این گفته بود که در دیدار با رئیس جمهور چین روی سیاست‌های تجارتی چین و برنامه هسته‌ای کوریای شمالی بحث خواهد کرد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از سیاست‌های تجارتی چین به شدت انتقاد کرده بود. مجلس سنای ایالات متحده با وجود مخالفت شدید سناتوران دموکرات به نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت در استر محکمه آن کشور رأی اعتماد داد. قاضی نیل گورسچ توانست با کسب 54 رأی موافق و 45 رأی مخالف عضویت استر محکمه ایالات متحده را به دست بیاورد. تنها 3 سناتور دموکرات به قاضی گورسچ رأی اعتماد دادند. استر محکمه ایالات متحده 9 قاضی دارد و با تایید نامزدی نیل گورسچ اکثریت اعضای این محکمه بار دیگر محافظه‌کاران شدند. عضویت در استر محکمه ایالات متحده یک وظیفه مادام العمر است. دادن رأی اعتماد به نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ توسط مجلس سنا بزرگترین پیروزی برای دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ پنداشته می شود. و یک کارمند شرکت زیمنس در هلند به زن جاسوسی به یک شرکت چینی بازداشت گردید. شرکت زیمنس بدون ارائه جزئیات بیشتر بازداشت این کارمند خود توسط نیروهای امنیتی هلند را تایید کرد. دفتر سارنواله جرایم مالی هلند گفته است که فرد بازداشت شده 65 سال عمر دارد و با فاش ساختن اسرار شرکت زیمنس به چینیایی ها مظنون می باشد. زیمنس که مقر آن در آلمان است، بزرگترین شرکت صنعتی اروپا در بخش‌های فناوری، انرژی، صحت، ماشین‌های صنعتی و سایر تولیدات می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش خبری.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
پس از آن که به روز جمعه امام صالح ارطالب یک از امامان کعبه در جریان تجلیل از 3 سالگی جمعیت علمای اسلام تحت رهبری مولوی فضل رحمان در ساحه نوشهره در نزدیکی پشاور دهشت افغانی را تقبیح کرد، گمان از نیهای وجود دارد که این رهبر طرفدار طالبان در پی کسب دستاورد سیاسی است. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که هدف پاکستان از این کار به دستاورد فتوایی است که امام کعبه آن را صادر کند و بگوید که جنگ در پاکستان ناروا است. آقای سعیدی میگوید که هدف این اقدام پاکستان مختل ساختن نشستی است که قرار است به‌زودی در مورد افغانستان در عربستان سعودی برگزار شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که هاشم حبیب‌زاده آن را انجام داده است.
گرچه این جهران این جلسه به نام سالمین سال روزی تحسیص جمعیت علماء اسلام بود، اما مولوی فضل‌رحمان کسی است که در افغانستان و در منطقه به نام صدر طالبان یاد می‌شود. یک شخصیتی تورست پروری هست و در این نظر ما باید فراموش نکنیم که همونطور که مولوی فضل‌رحمان ظاهراً لواء قوا اسلامی داره، گفته میشه که با اسرائیل بسیار روابط تنگ و تنگی داره. باور می است که مولوی فضل‌رحمان از طرف آیسای پاکستان دستور گرفته و عهد گرفته، پولای کلان گرفته، در تلاش است که به نام فتوای معاون امام مکه یک نهی فتوا صادر کنه که گویا طالبای پاکستان علیه پاکستان جنگ را ناروا بدانن و علیه افغانستان و دیگه که هر عملی را کنی کنن حرفی دیده بانست.
بله، پس ای چی معنا میده که بالاخره اگر چنین فتوای صادر شوه و طالبای پاکستانی در داخل پاکستان از جنگ دست بکشن، آیا فکر میکنین که بالاخره به نحوه یک میدان سیاسی بر از اینا در پاکستان باز میشه و میدان جنگشان بالاخره افغانستان خواهد بود؟
شما میدونین که حلقاتی که به ادامه جنگ در افغانستان و منطقه علاقه من دستن دوزی های مربوطی را انجام میکن. که یک و دو هفته دیگه قرار است که یک جلسه ای از علمای دنیا اسلام در عربستان سعودی دایر شه و جنگ در افغانستان را مردود و محکوم نماید. بخاطر این که حداقل اون جلسه را دیر شها قرار داده باشن، پیش از پیش اینا فتوای صادر میکنن که در جاهایی که گویا و عسکر خارجی نیست مانند پاکستان جنگ ناروا است، ولی افغانستان چون عسکر خارجی حضور داره جنگ روا بذارن. یعنی زیادتر هدف از اخلال جلسه به سوریه است. من باور دارم که معاون امام کرم که اومده هم به دستوری دیگه دستور سوریه نماله، اینا یک نوع روابطی به دنیا غربی و انگلیس ها دارن. یک پیچیدگی وجود داره که میخوان جلسه ای که به سوریه دار بشه را زیر شاه ببرن.
بله، سودش چی هست به پاکستان؟
شما میدونید که پاکستان در افغانستان هم به استراتژیک داره. در حال حاضر پاکستان ختم جنگ و در افغانستان به نفع خود نمیدانه و ادامه جنگ و در حال حاضر به نفع خود میدانه. باوری میست که به نامی باید به نام مذهب، به نام دین، به نام قرآن جنگ دام کنه. در حال جنگ افغانستان نه جنگ مذهبی است و نه جنگ دینی، بلکه یک جنگ نیابتی و یک جنگی است که ادبی مزدور شدن به علیه منافع وطن و مردم خود می جنگن.
در این جلسه سه روزه که شما هم از او یاد کردین، از کشورهای مختلف مهمان ها دعوت شدن اشتراک میکنن، ولی از افغانستان کس دعوت نشده برزی بر اساس گفته های ریاست حج اوقاف افغانستان. آیا کدام دلیل خاصی میبینین دهی که بالاخره پاکستان چطور از همسایه خود که نزدیک میدانه و همیشه میگه که رقابت برادرانه با افغانستان میخواد داشته باشه، در همچون یک مسئله دینی از افغانستان کس را دعوت نمیکنه؟
شما فراموش نکنید که بار بار مولوی خزدهوان افغانستان را دیوان یا جایگاه حرب دانسته. یعنی افغانستان مولوی خزدهوان جایگاه حرب و جهاد را به اینجا فرض دانسته. اگر یاد شما باشد مولانا فرزمان اشخاص اشخاص را که دعوت کرد برای دیگه پیشتر من از صحبت خود تکرار کرد با این ویدی ببینید مولانا فرزمان صد سالگی حزب خود گرفته. این بود صدها هزار نفر اشتراک کرد. وقتی ما در سالا میبینیم امنیتش اما موقف گیریش کل آیسای با حده داشت. آیسای با یک لباسی ملکی با خاکی پوشیده بودن و اداره را میگرفتن کنترل میکرد. مولوی فضلمان در پاکستان اون قدر نداره که قدر نفر جمع کنه با اداره کنه بدون استخبارات پاکستان و این نفر خرچ لان بده. بنابراین مولوی فضلمان این خطر میخواهی که هدف این سنتی گفتم زیر سوال بردن جلسه ریاض است. خلاص هدف او است و او جلسه را به هر قیمتی باشه. میگوید که پیش این جلسه ریاض دارم شه ما روما را خواستیم از کشورهای مختلف آمدن به پاکستان همچه فتوایی را صادر کردن.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کره زمین در حال از دست دادن شماری از منابع عمده آب تازه است. البته این موضوع به دریا و دریاچه ها ارتباط ندارد. این منابع به نام آبدان ها شناخته می شود که بدنه از سنگ های نفوذ پذیر برای انتقال زیرزمینی آب می باشد. بعض از این بدنه ها چنان در عمق زمین قرار دارد که حتی بارندگی شدید به آن نرسیده و به پر کردن آن کمک نمی کند. از اکثر این آبدان ها برای آبیاری زراعتی نه تنها برای یک منطقه بلکه در سطح بین المللی استفاده می شود. یک مطالعه جدید نشان می دهد که بهره برداری زیاد از این ذخایر آب شاید در مسئولیت مواد غذایی و اقتصاد جهان در سراسر جهان تاثیرگذار باشد. جود کیپر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از جیلا سمی مشنوید.
گندم، برنج، شکر، پنبه و غلجات در جمع صادرات عمده این مواد زراعتی است و اکثر کشورهای تولید کننده این مواد برای پرورش آن به سیستم های آبیاری نیاز دارند. در واقع 80% از آبهای پاک جهان صرف آبیاری زراعتی می شود و بخش اعظمی از این آبها به خاطر خشکسالی ها و یا کشت غلزار در ساعات خشک از آبدان های زیرزمینی تامین می شود. پژوهشگران می گویند اخذ آب این آبدان ها یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است، مشکلی که به آن توجه زیاد نشده است. دانشمندان می گویند حتی اگر توجهی هم به این موضوع شود تأثیر گذار نخواهد بود. این مطالعه که توسط پانتون کالج لندن و انستیتوت مطالعات امور فضایی در نیویورک انجام شده است، حاکی است که 11% از آنچه آبهای گم شده زیرزمینی گفته می شود برای کشت مواد غذایی تجارتی در سراسر جهان به مصرف رسیده است. مایکل پوما، دانشمند در اداره امور فضایی آمریکا یا ناسا می گوید. پوما می گوید، نظارت از آبهای زیرزمینی بسیار دشوار است زیرا در عمیق‌ترین نقاط کره زمین قرار دارد. به همین دلیل نظارت از اینکه به چه مقدار آب موجود است و در کجا موقعیت دارد مشکل است. آبدان‌ها از زمان پیدایش کره زمین در این سیاره شکل گرفته است. پوما که در پوهنتون کلمبیا هم تدریس می‌کند می‌گوید:
For this study we're really interested in deep formations or deep aquifers where people are pumping up. می‌گوید
برای این مطالعه ما جدن به شکلگیری عمیق این آبدان‌های زیرزمینی توجه کردیم، زیرا مردم در صورتی که بارندگی نباشد با پمپ‌ها از این ذخایر آب می‌گیرند. پوما میگوید این آبدان‌ها شاید تا صدها سال دیگر دوباره پر نشود.
For it to be replenished, you'd have to have a major shift in the climate. It'd be much wetter in these regions.
مایکل پوما گفت برای پر شدن دوباره این آبدان‌ها به تغییر عمده وضع جوی نیاز است. باید در ساعاتی که بسیار خشکسالی است، باران‌های شدید ببارد. پوما میگوید ایالات متحده، هند، ایران، پاکستان، چین، مکزیکو و عربستان سعودی از آبهای زیرزمینی بیشتر غیر تجدید پذیر برای تولید محصولات زراعتی خود استفاده میکنند. ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان است. اگر امریکا و یا دیگر کشورهای تولید کننده مواد غذایی آبهای زیرزمین خود را آلوده سازد، این خطر عمده را متوجه تمام سیستم مواد غذایی در جهان می سازد. زیرا اگر صادرات مواد غذایی قطع شود، بر تمام کشورهای جهان تأثیر گذار خواهد بود. پوما می گوید شمار از ایالت‌ها در امریکا مانند کالیفرنیا و یا کنزاس آگاهند که با کمبود آبهای زیرزمینی مواجه می باشند. اما کدام راه حل روشن وجود ندارد. اقدامات برای استفاده کمتر از این آبها روی دست گرفته شده. اما این راه حل نیست. زیرا منابع آبی روز به روز کمتر شده می رود و امکان پرشدن این آبدانها به زودی امکان پذیر نیست. یکی از بزرگترین آبدانها در امریکا، که 282 هزار کیلومتر مربع طول دارد، در عمق زمین در بخش‌های از 8 ایالت امریکا به شمول کنزاس قرار دارد. یک مطالعه زمین‌شناسی این ایالت که چند سال پیش انجام شد نشان می‌دهد که تا 50 سال آینده این ایالت دسترسی به آب زیرزمینی را نخواهد داشت. در حالی که کشورهای مانند سومالیا با خشکسالی مواجه می‌باشند، مطالعه جدید در مورد آبدان‌های زیرزمینی نشان می‌دهد که کره زمین با خشکسالی عمق زمین هم روبروست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان جهانی صحت از احتمال بروز قحطی مرگبار در چاد، کشور جنگ زده آفریقایی، هشدار می‌دهد. چاد به خاطر حضور گروه تنروان بوکو حرام با مشکلات و دشواری‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فراوان مواجه است. گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که برگردان دری آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
موجودیت گروه تندرو اسلامگرای بوکو حرام در حوزه بحیره چاد بحران دراز مدت بشری را باعث شده و قرار گفته برنامه جهانی غذا، قحطی تقریبا 5 میلیون نفر را متاثر ساخته است. دنسی براون از برنامه جهانی غذا به اسوسییتد پرس گفت که شمال شرق نایجیریا، جایی که بوکو حرام پایگاه دارد، به خاطر 4 سال جنگ از یک طرف و موقعیت دورافتاده آن از جانب دیگر، آن را به متاثر شده ترین منطقه مبدل ساخته است. براون میگوید که برنامه جهانی غذا اکنون به نزدیک به 3 میلیون نفر گیرمانده در بحران مواد غذایی غیر مسئول و قحطی رسیدگی میکند.
This conflict has led to massive displacement within Nigeria.
این جنگ به بیجا شدن کتله عظیمی از مردم نه تنها در داخل نایجیریا انجام میده، بلکه سه کشور دیگر حوزه بحیره چاد که شامل نایجیر، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی میگردد نیز شده است. اکنون ما نزدیک به 3 میلیون نفر را کمک میکنیم که با مشکلات دسترسی و عدم مسئولیت مواد غذایی روزمرهشان مواجهند. آنون هر روز با قطعی دست و پنجه نرم می کنند و به خاطر عدم دسترسی به غذا گرسنگی را تا سرحد مرگ تحمل می کنند.
او علاوه کرد که در حال حاضر میلیون ها نفر در حوزه بحیره چاد با این وضعیت مواجهند. فعالیت های بوکو حرام با محدود کردن دسترسی به مناطق خاص و عمده جلو عملیات کارمندان برنامه جهانی غذا را گرفته است. اعضای آن گروه همچنان بر تولیدات دهقین محلی نیز تأثیر گذاشته است. آن گروه افرادی را که مخالف دستوراتشان عمل کنند تهدید به مرگ کرده و منازلشان را به آتش می‌زنند. ابا یک تن از شهروندان نایجیریایی می‌گوید وقتی به خانه برگشته است منزلش را به آتش کشیده بودند.
بوکو حرام سه ایسا وررا سروفانی نمونا و دوزاس لوکه فاتو درو کو نکو زا وررا.
او می‌گوید بوکو حرام به تعقیب من بود و مجبور شدم از قریه ما فرار کنم. وقتی به منزل برگشتم دریافتم که آنان خانه و تمام وسایل مرا به آتش کشیدند. شورای امنیت ملل متحد خواهان افزایش تلاش‌ها برای شکست دادن تندروان در نایجیریا و حوزه بحیره چاد شد تا به بحران‌های بشری رسیدگی شود که میلیون‌ها انسان را با مشکلات گرسنگی و قحطی احتمالی مواجه ساخته است. براون می‌گوید که ناامنی عمده‌ترین مانع در فراراه فعالیت‌هایشان در نایجیریا و حوزه بحیره چاد می‌باشد.
Insecurity does affect our operation. In fact, there are certain areas where we haven't been able to access at all in northeastern Nigeria. There are
ناامنی به خاطر موجودیت جنگجویان بوکو حرام بدون شک بر عملیات و فعالیت‌های ما تأثیر گذاشته است. در حقیقت مناطق مشخصی در شمال شرق نایجیریا وجود دارد که قادر نشده‌ایم به آنجا دسترسی حاصل کنیم. مناطق وجود دارد که اصلاً نمی‌دانیم چقدر نفر در آنجا زندگی می‌کنند که به کمک و همکاری نیاز دارند. روزانه در جریان فعالیت کارمندانمان شاهد ناامنی ها در مناطق مختلف از این چهار کشور می باشیم که باعث تأخیر در امداد رسانی و توزیع مواد غذایی شده. نمی توانیم در اسرع وقت دوباره به آن مناطق برگردیم که این خود بر روال و وضعیت مردم تأثیر ناگوار می داشته باشد.
قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا در شورای امنیت ملل متحد تصویب شد، شدیداً حملات گروه بوکو حرام و داعش را محکوم کرده و همچنان بر تشکیل و تقویت بیشتر قابلیت نیروهای چندین ملیتی جهت مبارزه و نابود کردن آن گروه ها تشویق و ترغیب کرده است. در قطعنامه آمده است که نیروهای لوجستیکی، تحرکی و همکاری ارتباطات و تجهیزات و همچنان راه‌های بهتر شریک ساختن معلومات نیاز است. قطعنامه ملل متحد نگرانی عمیق خود را در خصوص حملات روان دهشت افغانی از سوی بوکو حرام و جنگجویان داعش ابراز داشته و گفته است که این حملات وضعیت وخیم بشری را باعث شده است. قطعنامه شورای امنیت ضمن تقاضای همکاری بیشتر خواهان پرداخت فوری 458 میلیون دلار آمریکایی وعده داده شده در کنفرانس اسلو شده است که برای رسیدگی به کمک‌های بشری در حوزه بحیره چاد در سال 2017 تعهد شده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، ایالات متحده 59 میزایل هاواک کروز را بر یک پایگاه در سوریه پرتاب کرد که گفته می شود 58 تن چندین تیاره و صدها محل نگهداشت تیاره ها را تخریب کرده است. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که یکی از میزایل ها به دلیل عوارض تکنیکی خونسا شده است. شرح بیشتر را در این مورد تقدیم شما می کنم. این حمله که نخستین حمله این نوع تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است، واکنش های متعدد اما مختلف را در قبال داشت. اما برخی از کشورها در حال از آن حمایت کردند که بعضی دیگری حمایت و شماری هم در قبال آن اظهار نگرانی نمودند. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از جوانب درگیر در سوریه خواسته است تا از هر آن اقدامی که باعث رنج بیشتر مردم سوریه می شود اجتناب ورزند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از این اقدام حکومت ایالات متحده اظهار حمایت کرده، آن را یک گام مستحکم ولی ناکافی خوانده است. او گفت که از این اقدام در مقابل رژیم بشار الاسد حمایت میکند، رژیمی که با استفاده از سلاح کیمیایی جرایم جنگی را مرتکب میشود. امارات متحده عرب نیز گفته است که از این اقدام ایالات متحده کاملا حمایت میکند. وزیر خارجه امارات از این اقدام دونالد ترامپ تمجید کرده و آن را تصمیم شجاعانه و خردمندانه خواند. این در حالی است که در حدود 4000 نیروی آمریکایی در این کشور مستقر است. بحرین نیز گفته است که برای توقف خونریزی در سوریه به این حمله نیاز بود. این کشور کوچک شاهی نیز میزبان یک واحد نیروهای بحری ایالات متحده است. عربستان سعودی با ابراز حمایت از این اقدام ایالات متحده آن را یک تصمیم شجاعانه خوانده است و قطر گفته است که از حمله ایالات متحده آمریکا قاطعانه حمایت میکند. مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز از این اقدام حکومت ایالات متحده پشتیبانی کردند. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی گفته است که این اتحادیه برای ختم مظالم در سوریه با ایالات متحده کار خواهد کرد. ژان کلاد یانکر رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که تفاوت واضح میان حملات هوایی بر اهداف نظامی و استفاده تسلیحات کیمیایی علیه غیر نظامیان وجود دارد. با جلت نیو صدر اعظم ایتالیا حملات ایالات متحده را پاسخ مناسب به جرایم جنگی رژیم بشار الاسد خوانده که به گفته او از تسلیحات کیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده است. در همین حال لاروس لویک راسموسن صدر اعظم دنمارک در یک پیام توییتر نوشته است که خوب است که حملات بزدلانه بر زنان، مردان و کودکان عواقب دارد. او اضافه کرد که ایالات متحده واضح ساخت که قضاوت‌های اسد بدون مجازات نمی‌ماند. اندرس فورسموسن منشی عمومی پیشین ناتو گفته است که ایالات متحده در استفاده از تسلیحات کیمیایی خط سرخ کشیده بود. او این حمله آمریکا را قابل توجیه خواند. و حکومت بریتانیا گفته است که از انجام این حمله از قبل آگاهی داشت و این کشور قاطعانه از اقدام آمریکا حمایت میکند. دفتر تریسا می صدر اعظم بریتانیا این اقدام آمریکا را یک عمل مناسب خوانده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه حمله ایالات متحده را پاسخ مناسب به حمله کیمیایی خوانده که رئیس جمهور سوریه با آن متهم شده است. فرانسه تلاش دارد تا مذاکرات صلح بین المللی را در روسیه دوباره آغاز کند. و وزیر دفاع اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ترامپ پیام واضحی را فرستاد که جرایم جنگی بشار الاسد تحمل نخواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که رئیس جمهور بشار الاسد با استفاده از تسلیحات کیمیایی خودش باعث شد تا مورد حملات آمریکا قرار گیرد و شینزو ابه صدر اعظم ژاپن حمایتش را از حملات میزایل های آمریکایی بر پایگاه هوایی سوریه اظهار کرد. و این در حالی است که جستن ترودو صدر اعظم کانادا گفته است که از اقدام محدود و متمرکز ایالات متحده حمایت میکند. اما سوریه گفته است که در جریان این حملات چندین سرباز و غیر نظامی کشته شده است. حکومت سوریه این حملات را تقبیح کرده، آن را اقدام خصومت بار خوانده است. روسیه در واکنش به این اقدام آمریکا همکاری نظامی با ایالات متحده در سوریه را قطع کرده و حمله را تقبیح کرده است. روسیه همچنان خواستار نشست اضطراری ملل متحد در این خصوص شده است. ولادیمیر پوتین در این خصوص با تیم امنیتی خیش بحث خواهد کرد. از سوی هم پارلمان ایران گفته است که آن کشور آرام نخواهد نشست. عطاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران گفته است که این اقدام آمریکا عواقب جدی را در قبال خواهد داشت. از جانب دیگر وزارت خارجه اندونزیا میگوید که در مورد اقدامات خارجی در سوریه به شمول حمله ایالات متحده نگران است. و جنبش پنج ستاره بزرگترین حزب مخالف حکومت ایتالیا حمله ایالات متحده را تقبیح کرده و از کشورش خواسته است تا درگیر این موضوع نشود. و این در حال است که حزب لیگ شمالی در ایتالیا نیز این حمله را تحفه بعد داعش خوانده است. شنوندگان گرامی این بود داشته این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که شنیدید. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. همچنان بعد از برنامه های رادیو آشنا روی عین موج برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.